بسم الله الرحمن الرحيم. بحث دوم ما پیرامون صغر پیکار بحث دومی که در رابطه با صور پیکار باید طرح بکنیم استراتژی های سیاسی مبارزاتی است. در هر مبارزه قبل از اینکه انسان سلاحش رو تعیین بکنه و ابزار مبارزه رو مشخص کنه، اول باید خطی مش مبارزاتیش رو مشخص کنه. یک سازمان یا گروه اجتماعی یا سیاسی بعد از تدوین جهانبینی و ایدئولوژی ها باید استراتژی و خط مش برنامه مبارزاتیش رو مشخص کنه. استراتژی مبارزاتی در رابطه با چند محور قابل بررسی هم. یکی از استراتژی های مهم مبارزاتی تمرکز یا عدم تمرکز سلاح هاست. یک سازمان سیاسی که در حال به دست آوردن قدرت یا در حال نگهداری قدرت، اولین بحثی که مطرح هست اینه که این سلاح‌ها رو در یک منطقه متمرکز بکنه، دست یک گروه متمرکز بکنه یا پخشش بکنه. آیا در یک منطقه مبارزاتی شروع بکنه، مبارزه شروع بکنه، یا اینکه سراسر یک منطقه وسیع‌تر کشوری. سلاح‌ها دست همه افراد یک سازمان باشه یا دست افراد خاصی. البته بحث تمرکز و عدم تمرکز سلاح ها بیشتر در ارتباط دولت ها مطرح است. وقتی دولتی به قدرت میرسه باید تصمیم بگیره که برای حفظ قدرتش اختیارات سلاح ها رو به مردم هم بده یا نه. معمولا در نظام های فدرالی قدرت پراکنده است، ابزار قدرت پراکنده است. در نظام‌های متمرکز، یعنی در نظام‌های غیر فدرالی قدرت متمرکزه. تصمیم‌گیری‌های سیاسی در کشورهای فدرالی به میزان زیادی در نقاط دور از مرکزه، ولی تصمیم‌گیری سیاسی در کشورهای استبدادی بیشتر متمرکز هست. هرچه نظام به سوی استبداد پیش بره، تصمیم‌گیری سیاسی در اون نظام متمرکزتر میشه. سلاح‌های مبارزاتی، سلاح‌های پیکار متمرکزتر درش میشه. یکی از استراتژی دیگر مبارزه که هست، مبارزه باز و مبارزه پوشیده است. یه گروه سیاسی که بخواد مبارزه کنه میتونه یکی از این دو تا خط مش رو انتخاب بکنه. یا بنا رو بر این بذاره که آشکارها و علنن مبارزه شروع کنه، مبارزه داشته باشه، یا باید بنا رو بر این بذاره که مخفیانه مبارزه کنه. معمولا در نظام‌های دموکراسی، در نظام‌های به اصطلاح لیبرالیستی، مبارزات گروه‌های سیاسی به صورت بازه، یعنی گروه‌های سیاسی مبارزاتشون رو به صورت انتخابات آزاد، تبلیغات آزاد، رأی‌گیری، رأی‌دهی مبارزه میکنن تا به قدرت برسن. اما در نظام‌های استبدادی مبارزه باید به صورت پوشیده باشه، مخفی باشه. مبارزات پوشیده گاهی به این صورت هست که مبارزه به صورت باز هست، ظاهر قضیه بازه، اما دارای خصوصیت غیر سیاسی است، هدف غیر سیاسی بهش میگیره. پس بنابراین مبارزه پوشیده خودش به دو صورت امکان پذیره، یکی این که در عمل هم پوشیده باشه، دوم این که عمل آشکار باشه منطقه در تحت لوای عمل دیگری در بیاد، تحت عمل دیگری ظاهر بشه. من خدمتون میگم مثلا بیشتر مبارزات دانشجویی مبارزات سیاسی هست، اما در نظام های سیاسی، معمولا نظام های سیاسی بسته، دانشجو نمیتونه به عنوان اعتراض به رژیم سیاسی تظاهرات بکنه. برای اینکه مبارزه پوشیده بکنه عمل رو باز میکنه، ولی خود مبارزه عملش پوشیده است، نیتش پوشیده است. مثلا تحت عنوان اعتصاب غذا، به عنوان بدبدن غذا مثلا تظاهرات میکنه، این روش میگن مبارزه پوشیده. پس مبارزه باز که معلوم، مبارزه پوشیده پس دو ما، یکی این که اصلا چریکی میشه، مخفیانه میشه، یکی این که نه، عمل روشنه، آشکارا هست، اما تحت عنوان دیگری مبارزه. این هم یک نوع مبارزه پوشیده است. یکی از این دیگه یه توضیح میخواد، من همجوری مختصر دارم میگم خدمتون که دیگه بحثی نداشته. یکی از استراتژی‌های دیگری که معمولا یک گروه مبارز میتونه انتخاب بکنه، مبارزه با رژیم هست یا مبارزه در رژیم. مبارزه در رژیم، یک سازمان سیاسی قبل از هر مبارزه باید بپذیره که آیا میخواد نظام سیاسی رو دگرگون بکنه، یعنی با نظام سیاسی مبارزه داره میخواد دگرگونش کنه، نه، یا اینکه نظام سیاسی رو میپذیره، نظام سیاسی اگر جمهوریست میپذیره، نظام سیاسی اگر فدراتیوه میپذیره، منطقه میخواد در داخل اون نظام به قدرت برسه. این دو تا مورد، سازمان های چریکی دو نوع هستن، سازمان های سیاسی دو نوع هستن. الان در رابطه با جمهوری اسلامی هم همین مطرحه. یک سری سازمان های سیاسی ما داریم که کل نظام جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، میخواد اصلا نظام رو دگرگون بکنن، به جای این قانون اساسی قانون اساسی دیگری بیاد، به جای این نظام نظام دیگری بیاد. یه دیگه نه، میپذیرن که نظام جمهوری اسلامی باید باشه، قانون اساسی همین قانون اساسی باشه، منتها میخوان در این نظام مبارزه کنن، نه در داخل این نظام مبارزه کنن و به قدرت برسن. این دو تا استراتژی فرق داره، یعنی یه گروه سیاسی باید یکی از این دو فرق انتخاب بکنه. مثلا سازمان به عنوان نمونه، سازمان به عنوان نمونه از حزب توده رو توجه کنه. حزب توده ظاهرا مثلا میگفت که من نظام رو میپذیرم، در داخل نظام میخواست مبارزه کنه، اما بعضی از سازمان ها مثل منافقین از ابتدا به نظام رأی ندادن. این دو تا استراتژی متفاوت هست. اونایی که مبارزه با رژیم میکنن هم به دو شیوه عرض کنم که اتصال میکنن، یکی در چارچوب نظام یکی در برخلاف چارچوب نظام. من این رو توضیح براتون میدم. یک کسی میخواد نظام رو دگرگون بکنه، وقتی هم که تازه یک گروه سیاسی به این رسیده که میخواد نظام رو دگرگون کنه، باز میتونه دو تا شیوه رو انتخاب بکنه، دو تا استراتژی رو انتخاب کنه. یکی این که میخواد نظام رو مثلا از دموکراسی غربی به کمونیسم ببره، یعنی مبارزه با رژیم میخواد بکنه. اینم دو گونه هست، یکی این که در چارچوب نظام دموکراسی مبارزه بکنه تا نظام دموکراسی رو از بین ببره به کمونیسم برسه، مثل کمونیست های فرانسه، احزاب سوسیالیست فرانسه. سوسیالیست های فرانسه نظام لیبرالیسم فرانسه رو قبول ندارن، منتها مبارزه شون اینه که در چارچوب لیبرالیسم فرانسه مبارزه بکنن به انتخابات، تو انتخابات به پیروزی برسن و نظام رو دگرگون کنن، یعنی در چارچوب نظام مبارزه با رژیم میکنن. اما یک گروه از کمونیست های فرانسه هستن که ضمن اینکه نظام فرانسه رو قبول ندارن، نظام سیاسیش قبول ندارن، با نظام مبارزه میکنن، در خلاف دموکراسی هم مبارزه میکنن، دست به مرزاد مسلحانه مثلا میزنن، تو انتخابات شرکت نمیکنن، بیشتر میخوان اول به اصطلاح نیرو جمع بکنن بعد یکسره با هجوم نظام رو دگرگون کنن. این دو نوع مبارزه است. اما اونایی که مبارزه در رژیم میکنن، یعنی رژیم رو پذیرفتن، حتما به همین یک چارچوب مقیدن. کسی نمیتونه مبارزه در رژیم بکنه، یعنی نظام رو بپذیره، نظام رو میخواد در داخل نظام به قدرت برسه، منتها این چارچوب دیگه نمیتونه انجام بده، چون برخلاف چارچوبش که نمیتونه انجام بده که اصل هدف درست باشه، فلسفه اشتباه باشه دروغه. پس بنابراین یک از استراتژی‌های مبارزه، مبارزه اینه که یک سازمان چرکی، یک سازمان سیاسی یا هر گروه مبارزی باید ببینه که میخواد نظام رو دگرگون بکنه یا میخواد با وجود یک نظام به قدرت برسه. یکی از مبارزات از کنم که استراتژی دیگه، استراتژی دوسویه هست یا همگرا و مرکزگرا. استراتژی دو سویه، اگه در یک جامعه فقط دو تا سازمان سیاسی وجود داشته باشه، این دو تا سازمان سیاسی میخوان به قدرت برسن، قطعا هر کدوم از این که به قدرت برسه دیگری از قدرت خلع میشه دیگه، بنابراین مبارزه اینها در جهت عکس هم دیگر هست، اینو بهش میگن استراتژی دو سویه. اما در یک جامعه دارید که شما یک حزب ندارید، 10 تا 15 تا گروه سیاسی دارید، وقتی شما 10-15 گروه سیاسی داشته باشید، در اینجا مجبورید استراتژیتون رو عوض کنید، یعنی یک عده احزاب رو جمع بکنید با هم تشکیل یک ائتلاف بزرگتر رو بدید. به این نوع مبارزه میگن مرکزگرا، یعنی این استراتژی ائتلافی است که بهش میگن استراتژی های مرکزگرا. یک از استراتژی های دیگری که در مبارزه باید عرض کنم که یک سازمان سیاسی و یا گروه مبارزه انتخاب بکنه، پنهانکاری است. پنهانکاری، مقصود از پنهانکاری یعنی این که انسان هدفش رو مخفی بکنه و فعالیت‌های سیاسی رو در پشت، در نقاب فعالیت‌های دیگری قرار بده. به این میگیم پنهانکاری. چرا؟ به این جهت انسان دست پنهانکاری میزنه که از طرفداران بیشتر برخوردار بشه. گاهی هست که عیان کردن نیت‌ها موجب میشه که مردم انسان رو طرد بکنن. بنابراین سعی می‌کنن در مبارزات پنهانکاری کنن، نیت خودشون رو مخفی کنن در پشت نیت‌های بهتر. گاهی هست که این پنهانکاری ارزش‌های پست رو پشت ارزش‌های برتر قرار میده انسان. پنهان کردن ارزش‌های فروتر در پشت ارزش‌های برتر. به عنوان نمونه، وقتی که یک حرکت سیاسی شروع میشه، یک حرکت اقتصادی، منافع خصوصی گروه خاصی رو در خطر قرار میده، اون گروه نمیگه که منافع من در خطر قرار گرفته، بلکه میگه آزادی از بین رفت. به معنی که الان در جامعه ما بحث اقتصاد برنامه‌ای و اقتصاد دولتی پیش میاد، شعاری که جناح بازار سرمایه طلب میده میگه آزادی از نفت، نمیگه منافع خصوصی 15 تا بازاری از بین رفت، میگه آزادی از بین رفت. یا اینکه منافع خصوصی رو پشت منافع عمومی قائم میکنن، منافع عمومی میگن آقا مردم رو در تجارت دخالت بدید، مخصوص هم 15 نفر یا چند نفره که میگن مردم رو در کلمه مردم رو منافع خصوصی رو در پشت منافع عمومی قائم میکنن. به این میگن یک نوع مبارزه سیاسی مبتنی و استراتژی پنهانکاری. جا؟
اون مبارزه
بله. از کنم اینا رو ما بر اساس چند چارچوب داریم از کنم که تقسیم میکنیم. اون چیز رو میفرمه شما؟ اونجا در اونجا یک نوع پنهانکاری صورت میگیره. من اونجا برای اینکه اون رو نشون بدم گفتم دو نوع مبارزه داریم، باز داریم و پوشیده. مبارزه پوشیده یک نوع پنهان، در هر مبارزه پوشیده یک نوع پنهانکاری هست، اما هر پنهانکاری مبارزه پوشیده نیست، مبارزه باز میکنه ولی پنهانکاری توش هست. دو بر اساس دو معیار تقسیم کردیم، یک بار بر اساس علنی بودن یا مخفی بودن، یک بار بر اساس این که اصلا هدف رو گم کردنه. یک بار هست که عرض کنم که یک گروه سیاسی برای این که تقویت بکنه خودش دشمن سازی میکنه، یعنی همواره یک دشمنی رو در بیرون مرز یا مقابل علم میکنه یا وجود میاره یا اگه وجود داره بزرگش میکنه تا بتونه چیکار بکنه به اهداف خودش برسه. بحث دشمن سازی و اینکه همواره مستبدین دنبال یک ایجاد یک دشمن در بیرون مرز هستن، این از ناشی از اصل پنهانکاری است. برای اینکه اهداف خودشون رو پنهان بکنن دنبال ایجاد یک دشمن هستن. این هم استراتژی های از کنم که مبارزه هست که آقای دوبرژه اینجا توضیح داده. خب وقتی که مبارزه به اتمام رسید و انسان به پیروزی رسید با یک سلاح و با استراتژی مشخصی، مرحله سوم یا مرحله دوم شروع میشه. این بخش رو کتاب دوبرژه به دنبال فصل دوم آورده، ولی به نظر من این جداست. یعنی شما یک حرکت کردید با یک علتی، به پیروز با این علت حرکت کردید به اینجا، به پیروزی رسید. ما تا اینجا رو الان تحلیل کردیم براتون. اما یک گروه سیاسی وقتی که به پیروزی رسید به دنبال ایجاد همگونی باید باشه. مرحله بعدی همگونی. یک سازمان سیاسی وقتی به قدرت رسید، به پیروزی رسید، بدون ایجاد همگونی و هماهنگی امکان تداوم قدرت وجود نداره. سیاست زمانی به وجود میاد، زمانی ثابت و استوار میشه که همگونی و نظم در جامعه ایجاد بشه. بنابراین مرحله بعدی فعالیت یک گروه سیاسی شروع میشه و اون گسترش یا ایجاد همگونی. گسترش یا ایجاد همگونی. برای گسترش و ایجاد همگونی این گروهی که به پیروزی رسید باید سه مرحله رو طی بکنه، یعنی سه تا امر رو انجام بده. اولین مرحله ای که یک گروه سیاسی وقتی به قدرت رسید محدودیت پیکار هست ایجاد میکنه در جامعه. اولین گامی که یک گروه به پیروزی رسید و برای حفظ سیاست خودش و برقراری و استوار کردن سیاست خودش اینه که باید پیکار رو محدود بکنه. یعنی که قبل از پیروزی گروه های زیادی با هم در حال مبارزه بودن. این مبارزه گاهی مسلحانه می شد، به درگیری مسلحانه کشیده شد. آخر وقتی این گروه به پیروزی رسید، نمی تونه اول این گروه ها رو با هم آشتی بده، یا نمی تونه گروه ها رو با خودش آشتی بده. باش آشتی که نمی کنن، اولین قدمی که برمی داره اینا رو خلع سلاح میکنه. اولین قدمی که باید برداره پیکار و خشونت رو باید محدود بکنه. محدود کردن خشونت هست یا حذف خشونت اصلا. چرا؟ تا زمانی که خشونت در جامعه هست سیاست وجود نداره. خشونت هست یعنی جنگ وجود داره. جنگ به جنگ ضد سیاسته. اصلا یک تعریف از سیاست که میکنن یعنی عمل ضد خشونت، حذف خشونت. بنابراین حذف خشونت وقتی میخواد بکنه، اولین قدم این نیست که یه دفعه بخواد مرد گروه های سیاسی رو با خودش آشتی بده کاملا، بلکه سعی میکنه خشونت رو محدود بکنه. یعنی خشونت رو حذف بکنه، سلاح ها رو سلاح پیکار رو محدود بکنه، یعنی اینا رو خلع سلاح سیاسی نظامی میکنه. اما مبارزات سیاسی همچنان ادامه داره، فقط از لحاظ نظامی خلع سلاحشون میکنه. این اولین قدم هست. بعد از اینکه خلع سلاح کرد لحاظ نظامی، اگه بخواد سیاست در یک جامعه استوار باشه، باید برقراری سازش بکنه. یعنی این گروه هایی که خلع سلاح شدن هنوز با هم سازش ندارن، مبارزه دارن، بر علیه هم تبلیغ میکنن، بر علیه هم مبارزه میکنن، مثلا مبارزات سیاسی تبلیغاتی، نه مبارزات مثلا خوشنودامیز جسمی. این سیاستمدار یا این گروه حاکم مرحله بعدی که باید برداره، باید بین گروه ها سازش ایجاد کنه، هماهنگی ایجاد کنه، تقریبا منافع رو همسو بکنه. یعنی منافع مشترکی رو برای گروه های سیاسی جامعه ایجاد بکنه که اینها همسو بشن با هم دیگر، همه در جهت به دست آوردن یک منفعت کوشش بکنن. یکی از راه های مرحله دشمن سازی است. اگه یک سازمان سیاسی بعد از پیروزیش که در جامعه قدرت زیاد هست، گروه های مختلف هستن، برای اینکه بتونه همسو کنه، یک دشمن اگه بیرون مرز ایجاد بکنه، تمام این گروه ها همسو خواهند شد. چون در این که اون دشمن باید برکنار بشه حرفی نیست، بنابراین همه همسو خواهند شد برای مبارزه با هم دیگه. اما هنوز با هم همگون نشدن، همسو شدن ولی همگون هماهنگ نشدن. آشتی تقریبا برقرار شده، نه اینکه التقاط و از کنم که هماهنگی ایجاد بشه. سازش وقتی که بخواد یه سازمان سیاسی ایجاد بکنه، از دو طریق اقدام میکنه. یکی اینکه بین گروه های سیاسی مذاکره میذاره، اینا رو به بحث میکشونه، گروه های مخالفه با خودش رو میگه سلاح تو بنداز حالا بیا با من بحث بکن، یا با گروه های مخالف رو با همدیگه به مذاکره و به بحث و مباحثه وادار میکنه. یکی اینکه حکمیت میکنه بینشون، یعنی اونا رو وادار میکنه که قضاوت این گروه حاکم رو بپذیره و این بینشون آشتی بده. یعنی ایجاد تفاهم، سازش بین دو گروه مخالف، یکی مذاکره است که اینا بیان حرفاشون رو با هم دیگه بزنن، مباحثات، نقطه نظرات، بعد مسائلشون رو طرح بکنن تا به سازش برسن. دوم که نه، حکمیت قضاوت میکنه بینشون و یکی رو طرح میکنه، یکی رو میپذیره. بعد از اینکه یک گروه، این سازمان سیاسی که به قدرت رسید، این مرحله رو انجام داد، مرحله سوم باید همبستگی ایجاد بکنه. تا اینجا همبستگی نبوده، اینجا مبارزه داشتن همچنان، منتها خشونت رو از اینا گرفته. اینجا داره سازش میده، بعدن مرحله سوم گسترش همبستگی است. اینجا علاوه از اینکه سازش ایجاد کرد، هدفشون رو مشترک کرد، بلکه اینا رو با هم متحد میکنه. گاهی از من به عنوان مثال خدمتتون میگم، گاهی هست 10 نفر در بیرون راندن یکی سهیم هست، اما در حقی که برای خودش، اما گاهی هست نه، هر کدوم از اینا یک قسمت کار رو میپذیرن، تقسیم کار میکنن و متحدن و یکی شده یکی رو حذف میکنن. به این میگن گسترش همبستگی. همبستگی از چند طریق امکان پذیره. یکی از طریقهایی که همبستگی امکان پذیر هست، تقسیم کار هست. برای اینکه شما بینه از اونم که همبستگی ایجاد بکنه بین گروه متفرق، اگه بینشون تقسیم کار بکنه هیچ کدوم مستقل دیگه نمیتونه انجام بده. چرا؟ چون برای اینکه هر کدومشون جزء از کار درستن که کلشو در بر نداره، بنابراین باید مجبور متحدن با هم کار کنه. دوم اینکه اگه همسو کردن نفع شخصی است، همسو کردن نفع شخصی با نفع اجتماعی، اگه شما ترتیبی در جامعه ایجاد بکنید، اگه ترتیبی در جامعه ایجاد بکنید ضمن اینکه هر کسی به منافع شخصی خودش میرسه، عواید اجتماعی هم داشته باشه، خدماتش به اجتماع به دیگران هم سرایت بکنه، بین این گروه مردم ایجاد الفت میشه. به عنوان نمونه وقتی آهنگری صبح شروع میکنه کار انجام میده، کار مفید انجام میده، علاوه از اینکه مزد میگیره درآمد خودش تامین هست، حاصل کار اون وقتی به درد جامعه خورد یک عمل مفید برای جامعه شد، این ایجاد همبستگی در جامعه میکنه. اگه شما بتونید نفعای شخصی رو طوری در جامعه ایجاد بکنید که منجر به نفع عمومی بشه، یعنی همه به دنبال منافع عمومی باشن، همه در صدد ایجاد نفع عمومی باشن، در این جامعه الفت ایجاد خواهد شد. و از همه مهمتر اگه شما بتونید لحاظ روانی و باور یک جامعه رو همبسته بکنید، قبل از هر چیز بینشون همبستگی ایجاد میشه. چه مسئله رو؟ چه رفته به اون داره؟ من بحثم به اون مربوط میشه. مسئله سومی که از کنم که مربوط هست، وسائل سیاسی هست. یکی از طرقی که بله گسترش هم بستگی دیگه اجازه بینید درست کدوم چهارم میشه؟ اینجا تقسیم سوم میشه دیگه. کجا تقسیم کردم؟ مثل که دوستان بعضی از کلاس حضور ندارن، اگه دلشون به جای دیگری توجه داشته باشه. من به این شماره رو اشتباه زدم اینجا، ولی وقتی بخواید یک جامعه رو همسو بکنید به چند طریق میتونید جامعه رو همسو بکنید، ایجاد همبستگی در جامعه بکنید. یکی از راه های ایجاد همبستگی، همسو کردن جامعه، یعنی همسو کردن نفع شخصی با نفع اجتماعی، از طریق وسایل سیاسیه. به عنوان نمونه شما یک از راه هایی که میتونید ایجاد همبستگی بکنید استقرار قوانین در جامعه است. جامعه رو یک از راه‌هایی که بتوان همسو کرد ایجاد قوانینه. قوانین مشترک در جامعه موجب همسو کردن جامعه میشه. اگه همه در قبال دزدی یک میزان جریمه بشن، این منجر به یک همسویی در جامعه خواهد شد. استقرار قوانین موجب همبستگی و همسویی میشه. دومی که بتونیم توسعه سازمان‌های دست جمعی، اینا زیر این هست برای نفع شخصی رو چیز کردنم. یکی از راه‌های دیگر توسعه سازمان‌های دست جمعی در جامعه است. به عنوان نمونه شما اگه بتونید وسایل خبری رو، وسایل آموزشی رو در جامعه زیاد بکنید، تشکیلات بهداشتی رو در جامعه زیاد بکنید، همه خود به خود به یک نفع مشترک میرسن. وجود بهداشت در جامعه وجود بهداشت در جامعه منجر بشه همه به این برسن که وجود این بهداشت به نفع عموم هست. بنابراین یک نوع الفت ایجاد میشه. یک از وسیله سومی که عرض کنم که برای همبستگی هست آموزش پرورش هست. شما از طریق تعلیم و تربیت میتونید جامعه را همبسته بکنید، یعنی جامعه را همسو بکنید، هماهنگ بکنید. ایجاد آموزش پرورش مشترک سراسری از آذربایجان تا سیستان و بلوچستان یک فرهنگ رو به این مردم تفهیم میکنه. وقتی که در آذربایجان و سیستان و بلوچستان از شمال غربی تا جنوب شرقی یک مطلب به مردم ارائه بشه، ارزش ها یکی باشه، زشتی ها یکی باشه، قطعا بین جامعه کم کم ایجاد همبستگی و الفت ایجاد خواهد شد. اجبار اجتماعی. سرانجام آخرین امری که یک سازمان سیاسی برای همسو کردن و همبسته کردن جامعه از اون استفاده میکنه اجبار است. اگه کسی به حقوق دیگری تعدی کرد تنبیش میکنه، این بهش میگن اجبار اجتماعی. تعدی هر یک از افراد انسانی در جامعه اگه به حقوق دیگران موجب اش کنم که تنبیه میشه. و این چهارمین وسیله است که یک سازمان سیاسی حاکم برای ایجاد همبستگی ازش استفاده میکنه. اما واقعیت اینه که سیاست هیچگاه نمیتونه در جامعه ایجاد همبستگی کامل بکنه، همبستگی واقعی بکنه. چه بسیار جوامعی که شما همبسته و همگون و از کنم همسو میدونید اما در درونش تلاطم تضاد هست. واقعیت اینه که سیاست فقط میتونه در جامعه یک شبه همبستگی ایجاد بکنه، نمیتونه همبستگی کامل درونی ایجاد بکنه. اما یک مسئله هم هست بین اندیشمندان که همواره اندیشمندان سعی میکنن که پس از اینکه این مسئله رو مطرح کردن، علتها رو گفتن، ابزار رو گفتن، از کنون وسائل رو گفتن، میخوان همواره یک جامعه همگون نهایی ایجاد بکنن، یک جامعه همگون نهایی ایجاد بکنن. ما دنبال یک جامعه همگون نهایی هستیم شیعه، مارکسیستان دنبال یک جامعه همگون نهایی هستن، کمون نهایی، همه دنبال یک همگون نهایی هستن. و الان دو تا طرز تفکر در جهان، با اسلام میشه سه تا طرز تفکر هست در جهان که میخوان جامعه همگون نهایی ایجاد بکنن. یکی از طرز تفکرهایی که دنبال همگونی نهایی هست طرز تفکر سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری معتقد هست در غرب برای اینکه بتونیم جامعه همگون نهایی ایجاد بکنیم باید وفور نعمت ایجاد بکنیم. شما با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت صنایع و فن و فنون باید وفور نعمت به اصطلاح ایجاد کرد. وقتی که وفور نعمت ایجاد بکنه نیازهای مادی انسان برطرف بشه، انسان‌ها با هم دعوایی ندارن. این نگرش بر این جهان بینی استواره که تنها تضاد انسان ها ناشی از کمبودهای مادی است. وقتی انسان کمبود مادی داشته باشه تضاد داره. بنابراین لیبرالیسم غربی یا سرمایه‌داری غرب معتقد هست که برای از کنم که ایجاد همگونی نهایی باید جامعه وفور ایجاد بکنیم. وقتی جامعه وفور ایجاد کردید تضادها از بین خواهد رفت. بنابراین سیاست غربی، سیاست مدار غربی باید دنبال ایجاد جامعه وفور باشه. اما واقعیت این است که این امکان پذیر نیست. یعنی انسان تنها نیازهای مادی نداره، چه بسیار از تضادها که ما اونجا توضیح دادیم دارای ریشه روانی هستن. ریشه روانی ربطی به نیازهای مادی نداشت. یک بحث ما مادی بوده، طبقاتی بوده. جامعه وفور یه چه بسیار انسان میگن حالت اجتماعی است. اجبار اجتماعی. سرانجام آخرین امری که یک سازمان سیاسی برای همسو کردن و همبسته کردن جامعه از اون استفاده میکنه اجبار است. اگه کسی به حقوق دیگری تعدی کرد تنبیش میکنه، این بهش میگن اجبار اجتماعی. تعدی هر یک از افراد انسانی در جامعه اگر به حقوق دیگران موجب از کنم که تنبیه میشه. و این چهارمین وسیله است که یک سازمان سیاسی حاکم برای ایجاد همبستگی ازش استفاده میکنه. اما واقعیت اینه که سیاست هیچگاه نمیتونه در جامعه ایجاد همبستگی کامل بکنه، همبستگی واقعی بکنه. چه بسیار جوامعی که شما همبسته و همگون و از کنم هم سو میدونید اما در درونش تلاطم تضاد هست. واقعیت اینه که سیاست فقط میتونه در جامعه یک شبه همبستگی ایجاد بکنه، نمیتونه همبستگی کامل درونی ایجاد بکنه. اما یک مسئله هم هست بین اندیشمندان که همواره اندیشمندان سعی میکنن که پس از اینکه این مسائل رو مطرح کردن، علتها رو گفتن، ابزار رو گفتن، از کنم وسائل رو گفتن، میخوان همواره یک جامعه همگون نهایی ایجاد بکنن، یک جامعه همگون نهایی ایجاد بکنن. ما دنبال یک جامعه همگون نهایی هستیم شیعه، مارکسیستان دنبال یک جامعه همگون نهایی هستن، کمون نهایی، همه دنبال یک همگون نهایی هستن. و الان دو تا طرز تفکر در جهان، با اسلام میشه سه تا طرز تفکر هست در جهان که میخوان جامعه همگون نهایی ایجاد بکنن. یکی از طرز تفکرهایی که دنبال همگونی نهایی هست طرز تفکر سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری معتقد هست در غرب برای اینکه بتونیم جامعه همگون نهایی ایجاد بکنیم باید وفور نعمت ایجاد بکنیم. شما با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت صنایع و فن و فنون باید وفور نعمت به اصطلاح ایجاد کرد. وقتی که وفور نعمت ایجاد بکنه نیازهای مادی انسان برطرف بشه، انسان‌ها با هم دعوایی ندارن. این نگرش بر این جهان بینی استواره که تنها تضاد انسانان ناشی از کمبودهای مادی است. وقتی انسان کمبود مادی داشته باشه تضاد داره. بنابراین لیبرالیسم غربی یا سرمایه‌داری غرب معتقد هست که برای اشکنم که ایجاد همگونی نهایی باید جامعه وفور ایجاد بکنیم. وقتی جامعه وفور ایجاد کردید تضادها از بین خواهد رفت. بنابراین سیاست غربی، سیاستمدار غربی باید دنبال ایجاد جامعه وفور باشه. اما واقعیت این است که این امکان پذیر نیست. یعنی انسان تنها نیازهای مادی نداره، چه بسیار از تضادها که ما اونجا توضیح دادیم دارای ریشه روانی هستن. ریشه روانی ربطی به نیازهای مادی نداشت. یک بحث ما مادی بوده، طبقاتی بوده. جامعه وفور یه چه بسیار انسان میگن حالت تمثال داره، هر چی که بخوره آتشش بیشتر میشه، گشنه‌تر میشه. اگر شما جامعه وفور ایجاد کردید انسان سیری ناپذیره. اول اینکه پس ریشه تضاد تنها اقتصادی نیست، در ثانی انسان سیری ناپذیر هست. بنابراین جامعه وفور نمیتونه همگونی نهایی رو ایجاد بکنه. مارکسیستان معتقدن که، کمونیستا معتقد هستن که اون چی که عامل تضاد هست، علت تضاد، ناهمگونی در جامعه مالکیت هست. حذف مالکیت و ایجاد کمون نهایی موجب میشه جامعه همگون ایجاد بشه. در جامعه ای که درش مالکیت ابزار تولید نباشه، ابزار تولید وقتی مالکیت نداشته باشه، در اون جامعه انسان ها همه از روحی روانی همگین و همگون هستن. وقتی که انسان ها روحن و روانن همگون باشن، اون جامعه درش تضاد وجود نداره، دیگه دعوای وجود نداره. واقعیت اینه که اینها هم به اشتباه رسیدن. علت عمده اینه که انسان تنها ساخته دست ابزار تولید نیست، چه بسیار مالکین و مملوکین با هم متحد شدن برای علیه مالکین و مملوکین دیگر. تنها تضاد ناشی از مالکیت نیست، انسان همبستگیش با یه دیگر داره. اسلام دنبال جامعه نهایی هست مبتنی بر اشتراک باور که تنها یک ایدئولوژی و یک عقیده و یک مسلک سیاسی تا در نظام انسانی ایجاد نشه، اون جامعه امکان عرض کنم که همگونی و همبستگی نداره. ما معتقدیم با ظهور حضرت انشاءالله این ایجاد خواهد شد. بنابراین هر یک از متفکرین سعی می‌کنن علاوه از اینکه مسائل بحث کردن، یه توضیح هم پیرامون این قضیه بدم و برای این هم یه بحث کنم. اینجا بحثش به بحث کارمان مربوط نمیشه. خب در اینجا میرسیم به قسمت اول کتاب و قسمت سوم بحث ما. ما در اینجا تا به حال عرض کردیم، ببینید تا به حال عرض کردیم که انسان‌ها با هم در حال مبارزه هستند و این مسیر رو طی میکنن. نیروهای مختلف با هم مبارزه میکنن، سرانجام یک نیرو به حاکمیت میرسه و وقتی که به پیروزی رسیدن به میخواد ایجاد همگونی بکنه و بقیه در یک جهتی پیش ببره. اما این مبارزه، از مبارزه تا همگونی در جامعه در یک ظرفی انجام میشه، این در خلا انجام نمیشه، این در یک ظرف انجام میشه، این مبارزه تا همگونی. این ظرف چیه؟ بنابراین اینجا میرسیم به قسمت سوم بحث، چارچوبه های سیاست چیه؟ مقصود از چارچوبه های سیاست ظرفی است که مظروفی به نام سیاست، یعنی از تضاد تا همگونی درش ظهور میابه، واقعیت میابه. اینه که من گفتم که این بحث بر سوم اینجاست، یعنی تا شما موضوع رو نشناختید، براتون روشن نبود، اون براتون مفهوم نخواهد بود. یعنی از ظرف بحث میکردید بدون که از مظروفتون خبری داشته باشید. ما در ابتدا مظروف رو بحث کردیم، حالا میخوایم راجع به ظرفش بحث کنیم. ظرف در حقیقت ظرفی است که این مظروف در داخل اون انجام میشه، اما در داخل اون که انجام میشه تحت تاثیر اون است. مثل سرکه‌ای در داخل شما یک شیشه که انجام میدید، توی شیشه که سرکه میریزید، این شیشه در سرکه تاثیر داره. حتی غذایی که شما توی ظرف رویی میپزید با ظرف گلی با ظرف مسی فرق داره. چرا؟ چون این ظرف در مظروف خودش تاثیر میذاره. اینه ما بعضونیم. حالا ما هم ببینیم این ظرفی که بر مظروف تاثیر میذاره چه هستن. توجه میفرمایید؟ به یک اعتبار دیگر میخوایم عوامل مؤثر بر سیاست رو براتون توضیح بدیم. عوامل مؤثر بر سیاست، عوامل مؤثر بر سیاست رو، این ظرفی که ما اینجا عرض کردیم که سیاست در داخل این انجام میشه، از دو دسته کلی تقسیم میشه. یکی از این دو دسته عرض کنم که طبیعی است، چارچوبه های طبیعی است، یکی از این دو دسته چارچوبه های اجتماعی است. مقصود از چارچوبای طبیعی چیه؟ مقصود از چارچوبای طبیعی آن دست عوامل یا بخشای از این ظرف هست که ساخته دست بشر نیست، بشر درش نقشی نداره. اینو بهش میگن چارچوبای طبیعی. این چارچوبای طبیعی خودش به دو دسته تقسیم میشه، یکی جغرافیا هست، یکی جمعیت هست. این مبارزه‌ای که ما خدمتون عرض کردیم، مبارزه سیاسی، از مبارزه تا به همگونی که میرسید، این مبارزه در یک سرزمین انجام میشه، در یک محدوده جغرافی خاصی انجام میشه. وقتی که این مبارزه در محدوده جغرافی خاص انجام میشه، تحت تأثیر اون محدوده خودش هست. بنابراین جغرافیا در طول تاریخ از علل مؤثر در سیاسته. کتاب ارسطو رو شما مطالعه بفرمایید، سیاست ارسطو رو، کتاب تنبیه و اشراف مسعودی، کتاب مقدمه ابن خلدون و کتاب تاریخ تمدن ویلدوراند. تاریخ رو فرزند جغرافیا میدونن. بنابراین جغرافیا از عوامل مؤثر مهم بر سیاسته. من براتون یه چند تا نکته میگم رد میشم، چون که نه من حال درس دادن به این صورت وسیله دارم و نه این که مطالب اگه باز بشه قابل جمع شدن هست. مثلا شما نگاه بکنید، در بسیار از کشورها دارید که همیشه در جنگ هستن. ایران همواره در طول تاریخ در گیر جنگه. علت عمدهش اینه که این در این منطقه خاصی قرار داره. در رابطه با جغرافیا ما چند تا عامل داریم که مؤثره. یکی از عوامل جغرافیا اقلیم هست، یعنی آب و هوا. آب و هوا نقش زیادی از اونم که بر انسان داره. یکی از نقشایی که آب و هوا داره، آب و هوای سردسیری موجب رزمی شدن انسان ها میشه و آب و هوای گرم موجب سست کردن انسان ها. مسلماً انسان های سست اهل مبارزات سیاسی نیستن و تحت انقیاد سیاسی در میان دیگه، و آدم های سردسیر که مبارز هستن قطعا همیشه در حال مبارزه و برتری قدرت هستن، حفظ قدرت هستن. بنابراین کتاب مونتسکیو رو مطالعه بفرمایید، رول قوانین رو، میگه که آدم های سردسیر از کنم سخت و محکم و مبارز و آدم های گرمسیری شل و از کنم که تحت انقیاد در میان. اینه که در طول تاریخ میبینیم آفریقا زیر سلطه استعمار هست و همواره میبینیم جنگ ها در شمال کره زمین انجام میشه نه در جنوب کره زمین. این حالا توری هاییست که داره، اینا همشون تردید پذیرن. پس بنابراین اقلیم نقش زیادی داره. یکی از عوامل دیگری که بر از کنم سیاست نقش زیادی داره موقعیت جغرافیا است. موقعیت جغرافیایی یعنی که این سرزمینی که از کنم که داره درش مبارزه سیاسی انجام میگیره و چه موقعیتی است، در از کنه یک منطقه پرت و دور افتاده است یا در میان دو تا بلوک قدرت هست. مسلما کشور مثل ایران که در بلوک در بین دو تا بلوک قدرت مطرح همواره قول اینجا شمالش خوابیده، این داره سرنوشت سیاسی خاصی است که با مثلا از کنه یک فلان جزیره در اون گوشه فیلیپین. این موقعیت جغرافیایی منظور مکان جغرافیایی است. یکی نوع سرزمین هست، نوع سرزمین و پستی بلندی هاش. پستی بلندی ها نقش زیادی در سیاست داره. در کشوری که دارای کوههای عرض کنم که عریض و طویل و مرتفع در میانش هست، در اون کشور قدرت متمرکز نمیتونه ایجاد بشه. در کشور جزیره ای قطعا سیاست متمرکز نمیتونه وجود داشته باشه. یکی از علتهایی که آمریکا جنگ جهانی اول سالم جانب در بود بخاطر اینکه اون وره عرض کنم که من دقیق بود. خب این نشون میده که نوع سرزمین، نوع پستی بلندی ها در سرزمین تأثیر داره. نوع مرزها، اگه کشوری داره مرز طبیعی باشه خیلی از جهت عرض کنم که سیاسی و ازش فرق داره با کشوری که مرز مصنوعی داشته باشه. یکی از مشکلات ما و عراق نداشتن مرز مشخص طبیعی است. چرا؟ چون جای این منطقه بوده که تفصیل مصنوعی شده و همیشه دچار مشکل هستیم. ما با افغانستان هیچ موقع مشکل مرزی نداریم. چرا؟ چون گفتین این رودخونه مرز شما. مسئله حل تقریبا. بنابراین جغرافیا نقش زیادی بر سیاست داره، هم به جهت تأثیری که بر نوع انسان ها میذاره، هم به جهت تأثیری که از جهت کشورها میذاره. و عامل دیگری که جز چارچوب‌های طبیعی هست جمعیت هست. میزان جمعیت نقش زیادی در سیاست داره، میزان جمعیت. اما کشور با جمعیت معمولا میگن کشور قدرتمند هم هست، یعنی یک از عوامل قدرت جمعیت. کویت 3 میلیونی نمیتونه هرگز یک عوام قدرت بشه، که نمیتونه. که چند میلیونه؟ 1 میلیونه. بنابراین یک از عوامل قدرت جمعیت هست. اما جمعیت هم یک از عواملی که در سیاست جمعیت، نوع جمعیت تاثیر داره، سطح فرهنگی است. ترکیب فرهنگی جامعه نقش زیادی بر سیاست داره. یعنی در جامعه ایران این مبارزه تا سیاست تا همگونی یک روال خاصی داره، در کشوری مثل یمن یه روال خاصی داره این جمعیت، نوع جمعیت بافت فرنگی، و در کشورهای اروپایی فرق داره. پس بنابراین ترکیب جمعیت یکی به ترکیب فرهنگی بستگی داره. مردم باسواد در مبارزات سیاسیشون یه روال خاصی دارن تا مردم بیسواد. ترکیب فرهنگی، ترکیب جنسی نقش زیادی داره، معمولا ترکیب جنسی و سنی. معمولا در جامعه‌ای که زنان بیش از مردان هستن، اون جامعه مبارزات سیاسی بسیار کمه، جامعه غیر انقلابی است. اما در جامعه‌ای که مردان بیش از زنان هستن، جامعه انقلابی تره، چون زنان طبعا انقلابی نیستن، طبعا شجاع و اهل از کنه مبارزات خشونت آمیز نیستن. ترکیب سنی هست، در جامعه‌ای که جامعه جوان هست مبارزات سیاسی فعال و قوی است، اما در جامعه پیر شما مبارزه سیاسی نده. کشور مثل سوئد که سن متوسطش بالای 45، همه افراد دیگه مؤاخذه‌کارن دیگه، انسان پیر چی میخواد؟ اهل مبارزه نیست که. وقتی که انسان در جامعه مثل ایران که 50% زیر 17 سال هستن، این کشور قابل کنترل از لحاظ مبارزه نیست. اینا خیلی نقشش فرق داره. کشور پیر اهل مبارزه نیست، تسلیم، زود تسلیم میشه. ترکیب سنی جمعیت نقشه به سزایی در سیاست داره و عوامل دیگه. بعدتی پس یک از این ظرفایی که ما عرض کردیم اینجا که این سیاست درش جریان داره، یکی جغرافیا بود که بر این مبارزه تا سیاست تأثیر داره، یکی جمعیت. اما چارچوب‌های اجتماعی این مبارزه تنها در جغرافیا و جمعیت محصور نمیشه، تحت تاثیر عوامل دیگری هم هست. یکی از این چارچوب‌های اجتماعی فنون هست. مقصود ما از فنون میزان پیشرفت صنعتی یک جامعه است. مجموعه اختراعات مادی و ابزارها و ماشین‌آلاتی که انسان میسازه در اون جامعه به سیاست نقش زیادی داره. نوع سیاستی که در جامعه صنعتی وجود داره با نوع سیاستی که در جامعه کشاورزی، اینا با هم خیلی فرق دارن. نوع مبارزهشون فرق داره، نوع سیاست حاکمشون فرق داره. چرا فنون موجب تأثیر در سیاست میشه؟ یکی از عواملی که، یکی از راههایی که فنون بر سیاست تأثیر میذاره اینه که فنون موجب تولید زیاد میشه، افزایش تولید میشه. وقتی که صنعت موجب افزایش تولید شد، افزایش تولید به نوبه خودش نقش زیادی بر روحیات مردم داره و نقش زیادی بر تنازعات جامعه. مقدار زیاد از تنازعات اجتماعی با در اثر کمبود مواد غذاییه. وقتی فنون موجب افزایش مواد غذایی بشه، قطعا یک مقدار از مبارزات چیکار میکنه؟ افت میکنه. یکی از علتهایی که قرن 19 قرن انقلاب بوده این بوده که بورژوازی غربی کارگرها رو در ضعف اقتصادی نگه می‌داشت و به قول مارکس به این رسیدن که کارگر در حال انقلاب هست. وقتی به اینجا رسیدن مجبور شدن چیکار کنن؟ به کارگر سهم بدن، سود بدن. و لذا می‌بینیم دیگه الان کارگر غربی دست انقلاب نمی‌زنه. کارگر آمریکا خیلی رابطه‌اش با سرمایه‌دار آمریکا گرم‌تر است با اینکه با کارگر روسی، برای اینکه فنون افزایش تولید میکنه، افزایش تولید سطح زندگی میبره بالا، سطح زندگی که رفت بالا از میزان مبارزات میاد پایین. یکی از راه‌های دیگری که فنون نقش در سیاست داره، بر سیاست تأثیر داره، موجب رشد فرهنگی میشه. ایجاد وسایل خبری، وسایل تبلیغاتی ناشی از رشد صنعتی است دیگه. وجود رادیو، تلویزیون، روزنامه ها امروز مرهون رشد صنعتی و فنون دیگه. وقتی که شما در جامعه بتونید خبرتون رو از یک مرکز واحد، از یک مرکز با تمام منطقه ارتباط داشته باشید، میتونید یک سطح فرهنگی ایجاد بکنید. وقتی یک سطح فرهنگی ایجاد کردید، یک باور مشترک ایجاد کردید، فنون خود به خود قدرت تأثیر زیادی میپذیره. اما گاهی هم هست که فنون موجب افزایش تضاد سیاسی میشه. در اون چه مرحله است؟ اگه یک کشوری از یک مرحله نیمه صنعتی یا غیر صنعتی یک دفعه به مرحله صنعتی تبدیل بشه، به نظر جامعه شناسان دچار بحران سیاسی میشه. و یکی دیگر اینکه فنون موجب افزایش قدرت میشه. فنونی که امروز در سلاح نظامی به کار میره و قدرتی که از این فنون حاصل میشه قابل مقایسه با فنونی که دو قرن پیش به کار برده میشد و قدرتی که از اون حاصل میشد قابل مقایسه نیست. امروز جریان جنگ ستارگان ناشی این قدرت ناشی از پیشرفت فنون دیگه، با عرابه و توپ دو قرن پیش قابل مقایسه نیست. که یکی از مظروف های دیگری که اونجا فنون موجب افزایش تولید میشه، بالا بردن سطح رفاه زندگی میشه و به یک اعتبار بالا رفتن سطح رفاه زندگی موجب افت تضادهای سیاسی میشه. آها، اون رو بحران رو میگی شما؟ گاهی از کدم ببینید، اگه در یک جامعه نیمه صنعتی یا غیر صنعتی یک دفعه رشد صنعتی ایجاد بشه دچار بحران اقتصادی میشیم، یعنی دچار تحول اقتصادی در جامعه میشه بدون که سطح فرهنگی جامعه همگام آن رشد کرده باشه. مثل اینکه شما مردم عربستان یک دفعه همه رو بهشون بلوک بدید تا دیروز شتر سوار بودن، حالا که بلد نیستن بلوک، با وقتی که سوار شتر سوار سوار بلوک بشه اون فرهنگ بلوک سواری نداره، فرهنگ شتر سواری داره. این نیامدن همپای فرهنگ به پای فنون موجب تعارضهای فرهنگی و تشدید بحران میشه. اگه در جامعه فنون همراه فرهنگ رشد نکنه، همپای فرهنگ رشد نکنه، مثل ما الان در جامعه ما دیگه ماشین داریم بدونه که فرهنگ ماشینی دست ما باشه، این موجب تعارضات شدید سیاسی میشه. متوجه شدید؟ یا مثلا گاهی هست مثلا در جامعه یک دسته به پیشرفت فنون موجب سرمایه دار شدن یک خشت خاص میشه، این بحران ایجاد میکنه. متوجه شدی یا نشدی؟ بگو. من خب، ظرف دیگری که به عنوان چارچوبه سیاست هست و سیاست درش جریان میابه، این مبارزه تا به اصطلاح همگونی درش جریان میابه، نهادها هستن. مقصود ما از نهادها اشکال یا سازمانهای اجتماعی هستن که معمولا موجب عرف و قانون در یک جامعه میشن، یعنی چارچوبه ای هستن که عرف و قانون در اون چارچوب اعمال میشه، در جامعه پیاده میشه. در هر جامعه شما یک ساخت اقتصادی خاصی دارید، یک رابطه اقتصادی خاصی دارید که این پذیرفته شده است برای همه مردم. در هر جامعه یک ساخت فرهنگی خاصی دارید، یک ارزش‌های فرهنگی خاصی دارید که این پذیرفته شده است برای همه مردم. یا اخلاق‌های اجتماعی که این نهادهای اجتماعی، یعنی همه روابط ما در چارچوب یک نهاد اجتماعی انجام میشه. آموزش پرورش ما داره یک ساخت خاصی است. در ازونه الان شما تو این مملکت بر اساس چارچوب خاصی آموزش و تربیت میبینن بچه های ما. این رو بهش میگن چارچوب های نهاد ها. نهاد ها معمولا از دو قسمت تشکیل میشن، یکی عامل ساختیه، یکی باور ذهنی است. هر چارچوبه نهادی که ما، هر نهادی که شما داشته باشید، این نهاد برای استقرارش در جامعه به دو چیز نیازمنده. اولا به یک سری سازمان های احتیاج داره، یک سلسله مراتب سازمانی. دوم به یک مشروعیتی در اذهان مردم. شما نهاد آموزش پرورش تو این جامعه در نظر بگیرید، نهاد آموزش پرورش یک مدارسی میخواد که بر اساس سلسله مراتب خاصی اجرا بشه و یک مشروعیتی در نظر مردم که فرزندان خودشون رو به مدرسه بفرستن. اگه مردم تحریم کنن آموزش پرورش رو، این نهادی به نام آموزش پرورش ایجاد نخواهد شد. بنابراین دو، هر جامعه ای مبارزات در چارچوب این نهادها انجام بشه. شما نمیتونید در جامعه سرمایه‌داری مبارزات سیاسیتون رو در جامعه صنعتی که روابط اقتصادی بر اساس صنعت هست، نهاد اقتصادیتون صنعتیه، بر اساس مبارزات و مبارزه بر اساس زمان کشاورزی باشه. خب نهادهای سیاسی بازم یکی از نهادها هستن، یعنی ساخت سیاسی یک جامعه یکی از نهاد هست. نهاد سیاسی جامعه، ساخت سیاسی جامعه نمیتونه آزاد از ساخت اقتصادیش باشه، نمیتونه آزاد از ساخت فرهنگیش باشه. شما اگه ساخت سیاسی جامعه تا میخواد استبدادی باشه، باید ساخت اقتصادی جامعه تونم مبتنی بر تمرکز اقتصاد باشه. در جامعه‌ای که اقتصاد پراکنده هست نمیتونه نظام سیاسی استبدادی ایجاد بکنه. در جامعه‌ای که نظام اقتصادی پراکنده است دموکراسی بار میگیره. نظام صنعتی اساساً با نوع دموکراسی همراهه. بنابراین سیاست و مبارزه در جامعه به نهادهای جامعه بستگی داره. و سومین بحثمون فرهنگ هاست و مسلک ها. مبارزه و همگونی در هر جامعه تحت تاثیر فرهنگ اون جامعه است. اگر انسان بخواد به نوع مبارزه یک مردم پی ببره، به استراتژی های مبارزشون، به تاکتیک های مبارزشون پی ببره، قبل از هر چیز باید به فرهنگ اونا توجه بکنه. کسی که دارای فرهنگ اسلامی است که کشتن یک انسان بیگناه رو مطابق کشتن انسان همه آدمیان میدونه، قطعا نمیتونه هدف رو وسیله رو توجیه بکنه، بگه هدف مهمه، هدف وسیله رو توجیه میکنه. مبارزه در چارچوب فرهنگ اسلام قطعا شکل خاصی به خودش میپذیره. نظام سیاسی وقتی که بر پای اسلام در جامعه اسلامی میخواد پیاده بشه، قطعا نمیتونه در چارچوبی که در نظام سرمایه‌داری غرب هست پیاده بشه. در نظام اسلامی نظام سیاسی خاصی داریم، فرهنگ اسلامی با ساخت سیاسی خاصی همراه است. یکی از علتهای شکست نظام پیشین همین علت بوده که در نظام در فرهنگ اسلامی میخواست ساخت سیاسی غیر اسلامی رو اعمال بکنه. بنابراین این از تضاد تا همگونی در چارچوبی متأثر از 5 تا عنصر جریان میابه که این 5 تا عنصر به نوبه خودشون بر این سیاست تأثیر میذارن. بعد حالا مفهوم شده، اما این بحث رو اگه ما اول توضیح میدادیم معلوم نبود اصلا پیرامون چی میخواییم صحبت کنیم. وقتی شما مظروف براتون مشخص شد دیگه ظرف رو میفهمید منظور چیه. و بنابراین هر یک از این 5 تا در این مبارزه از استراتژیش، از کنم که علتهاش از در جامعه اسلامی، قطعا علت مبارزه فرق میکنه با در جامعه آمریکایی. علت مبارزه که اونجا گفتیم عامل مسلکی، اینجا خواهد شد دیگه. در پای من خدمت رو عرض کنم، من بحثم امروز این بوده که بتونم این کتاب رو براتون خوب توضیح بدم. بحثم بیان نظرات این کتاب بوده، نه حرفای خود بنده یا نقد. مسلمان بر بستر از مطالبی که اینجا من خدمتون عرض کردیم اشکال وارد هست، ولی این علتش من باید برای ادا کردن امانت باید این رو خوب توضیح براتون میدادم. سعی کردم این کتاب رو به نحو مطلوب براتون توضیح بدم. اگر اشکالی هست بر مطالب، ناشی از شاید کتاب باشه و یا ناشی از مسائل دیگری که ابعاد دیگری که باید توجه داشتیم. بنابراین من کتاب رو سعی کردم براتون توضیح بدم و انشالله این کتاب رو براتون امتحان میگیریم برای نیمه از کنم که نیم ترم و بعد تا به بحث های دیگر خاموش شد.